بسم الله الرحمن الرحيم وبه در بحث توبه از سستی و کسالت و بطالت یک اصلی رو اگه در نظر بگیریم بحث خوب و گویایی است. انسان در سیر و سلوکش دو آفت داره، یکی این که کج بره، یکی این که نره. البته خاصیت روح اینه که چون کج میره خسته میشه نمیره، ولی حالا در این شرایط تقسیم این حرف بدی نیست که مثلا حزن برای دنیا این کج کردن جهت روحه، عصبیت، غضب، شهرت، اینا کج کردن جهت روحه. یه وقت نه، اصلا روح اونچنان خسته و سست میشه که دیگه متوقف میشه. اینو میگن غفلت، کسالت، بطالت، سستی. و شکل کارم اینطوری، نفس به خودش که رجوع کنه میبینه حالش رو نداره مجاهده کنه. یعنی اگه نفس در صحنه باشه و حکومت دستش باشه حتما نتیجهش سستی و بطالت و کسالت نسبت به عبادت. طرف مقابلش نیست که این نفس از حکومت بیفته، یعنی بشکنه به تعبیر بزرگان. اگه نفس شکست یعنی حریص نشد در ارائه نظر، یواش یواش اون میل به عبادات جای این کسالت رو میگیره. شما ببینید گاهی وقتا خیلی علاقه مندید به عبادات، این علاقه مندی در حد تصوره، تصور خوبی هاست، میان تو عمل، تو عمل دیگه تصور کار خوب که سخت نیست که، میان تو عمل، حالا باید نفس از خودش خرج کنه، اشتیاق از بین میره. یعنی وقتی که نفس میخواد عمل کنه جهت عبادی نداره، تصور عبادات داره، تا در تصورم شوقش برانگیخته میشه، ولی توی عمل به عبادات ادب نشده است. به اصطلاح فیلسوفا عقل عملیش ضعیفه. وقت اگه بتونیم یه جوری این نفسا اینجا اصلا بهش میدان نظر ندی، بار ازش بکش، به عمل باش بداریم نه به نظر، نظر رو از حق بگیریم ولی خودمون عمل کنیم، خودمون یعنی همون نفس دیگه اینجا، و حالا این نفس رام میشه. اون وقت میبینیم که از خود وضو لذت میبریم، از خود سجده لذت میبره. کسل نیست. گاهی وقت دا تحت عنوان این که کار داریم ببینیم کلی کار را به بطالت میگذرونه، وقتی که بناست عمل عبادی کنه اعلام میکنه کار داریم، یعنی یاد کارایی میفته که در اثر قفلت و سستی و اینا نکرده. اون وقت اگه روح بیدار باشه میبینه نه، هیچ کاری عمده تر از همین کار که بندگیه نیست. یعنی اینجا نمیذاره نقشه بکشه برا ما. روح بیدار شده توسط شریعت اینجا بلده چطوری خونسا کنه این حیله نفس را. پس اینجاست که میگن که باید یه جوری شناخت ریشه کسالت و بتالت و سستی رو باید شناخت. اینه که نفس حساس به بندگی نیست. اون طرف قضیهش قبلا بحث شده است که چرا؟ چون که خودش را در غیر بندگی خسته کرده است. حالا اونا نمیخوایم بحث کنیم، یعنی پروازش رو از دست داده است با گرایش های دیگه. اما فعلا ما روبرون با یک سستی و کسالت و بتالت. علتش چیه؟ علتش اینه که نفس دوست داره همین که هست باشه، به قول معروف دوست داره خودش باشه، به خودش واگذاشته بشه. شوق عبادت داشته باشه ولی عمل به عبادت نداشته بشه. من یه مثالی میزنیم تا این قبح این کار روشن بشه. شما خیلی ها رو ندیدین خیلی ادعای دینی میکنن ولی عمل نمیکنن، چقدر بدتون میاد از اینا. اصلا یکی از نحوه‌های وسوسه شیطان همینه. شما خیلی ها رو من به شدت اسیر دنیا دارین ولی در تصوراتشون دینداری را دوست دارن. دیدید یکی را ما میشناسیم که اصلا شاید نمازش هم بعید میدونم رو حساب بخونه یا مرتب بخونه. بعد یه بار ما توی جلسه بودیم، ایشون خیلی مضطربانه میگفت که آقا بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ این فتوای آیت الله که میفرمان مثلا موسیقی حرام است و این تلویزیون موسیقی میزد، ما این وسط سرگردنیم، تکلیف ما چی میشه؟ ببینید کیده چقدر خنده داره این. نه خودتون چقدر بدتون میاد از این آدم ها. یعنی چی؟ یعنی شوق به آدم خوب بودن ها داره. بالاخره این میخواد آدمی مقیده باشه ولی در عمل اصلا مقیده است. یعنی یه نوع شیطنت است این. شیطان یه نوع شخصیت اینجوری برای ما در نظر داره که نمیتونه که ما را بیدین کنه، میاد در واقع یه نوع دیگه بیدین میکنه. این هم یه نوع بیدینی است. میخوام زشتی این کارا شما بشناسید، هممون بشناسید که به پای گرفتارش نباشید. شوق به عبادات اصلا شیرین نیست، همت در انجام عبادات شیرین نیست. شوق به عبادات در خیلی بدام هست. بسیار آدم ها ایران حتی شما در شب در احوالات افراد فاسد 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 ببینید اینا گاهی وقتا شوق در عبادت دارن تا فاسد، یعنی میگم فساد کامل، یعنی حاضر است بشیند و واقعا شوق خودش را وصف کند که من دلم میخواد چطوری وضو بگیرم، چطوری نماز بخونم، ولی تو عمل یکشو انجام میدید. میخوام نتیجه بگیرم که یه همچی حجاب عظیمی هست. حالا ما در چه حدیشیم خودتون میدونیم. یعنی این جوره که همون هاست که در دعای ابو حمزه باره ها میخونیم که خدایا چرا وقتی که میخوام بشینم به عبادت تو یک نعاسی یک کسالتی منو میگیره، دعلی یا دعلی را را انداخته است که شاید من در جلسه ای باشم که ذکر تو نباشه، جایی شاید من در بین دوستان تو نباشم، از این حرفا. یعنی چشم بیدار امام سجاد صلوات الله علیه همین رو میخوان بگن که این یه نوع خطره، ما باید خودمونو بکشیم به عبادات، باید ما خودمونو بندازیم در عبادات به لطف و کرم خدا. وقت راهش اینه که نفس رو بشکنیم، یعنی راهش اینه که این نفس صاحب نظر نباشه، حماری باشه که تطویع. شیخ الرئیس قشنگ میگه، میگه تطویع و نفس الاماره به نفس المطمئنه، تو بندازیم مهار کنیم نفس اماره را با نفس مطمئنه. از چند طریقه هم میگه این کارا میشه کرد، یکی خود حضور قلب، حضور قلب عباداتی که با حضور قلب باشه این کار ازش میاد. آدما روحیه عملیش زیاد میکنه، ذکر شنیدن، یعنی در جلسات ذکر و نکاتی که اهل صفا بگن مؤثره. میفرمون الهان خوشی که معانی روحانی هم داشته باشد اونم مؤثره. آیات قرآن را آدم با تدبر و با صفا گوش بده، این روحیه عمل را در خود تقویت کردن خیلی لازم است. من فکر میکنم هر جا تو قرآن میگه سرعت بگیرید منظورش همین باشه، یسار او نفل خیرات، یعنی منظورش اینه که عقل نظری را متحد کنیم با عقل عملی. یعنی اونجا که میگه یسار او نفل خیرات، میگه مؤمنایی که قبول دارید عبادت ها انجام بدید. حالا اینا باز نگاه کنید، هر چه دیدم همین قفل بیشتر فکر میکنم این باشه تو مسئله، حالا بیشترم هست اونا بحث درست. خود وقت بعدم اگه دقت کردین به اینا خدا وعده میده، به مؤمنین صرف نمیده، یعنی هر جا یه وعده نابید داده است وقتی بوده است که اول یسار اون فل خیرات مطرح بود، یعنی ظهور عمل دینی بعد از نظریات دینی، یعنی معرفت دینی. حالا نمیخوام روش بمونیم، ولی یکی از نکات خیلی لازمه، یعنی ما تا به عبادات عملی خودمون رو نکشیم هنوز اصلا هیچ حجابی دریده نشده است. طولانی سجده های طولانی، نمیدونم چقدر با صفا شما حساب کنیم، روز جمعه را گذاشتن برای اینکه تو این روز دریچه های غیب را ما بیشتر به خودمون باز کنیم. خب مستحب است که نماز جعفر طیار را آدم روز جمعه بخونه، خب یه نماز طولانی است، طولانی است، عمدنم طولانی است. چرا میگن مثلا صد بار هزار بار استغفار کنید، صد رکعت نماز بخونید؟ اصلا همینا میخوان، میخوان شما رو به عقل عملی تجهیز کنن، میخوان تقویت دون کنن در عقل عملی. مقابلش یادتون باشه چیه؟ کسالت و بتالت و سست. هرگز نگوید که ما وقت نداریم. ببینید وقت ها دونه در امور مهم مصرف میکنید یا غیر مهم، اصلا ما وقت ها اون را داریم از دست میدیم. بله بنده اینقدر ذهنش تیز میشه که هم بندگیش خوب انجام میده هم بقیه کاراش را. هیچ وقت شما دیدین یه مؤمن ناب که خوب هم عبادت میکنه ایشون کارای عمدش بمونه؟ امام رحمت الله علیه تا و منظم بودنه لباساشون هم خودشون به عهده میگرفتند، نمیمون کاراشون، امام کاراشون نموند. واقعا شما گاهی وقت دقت میکردیم این پیام ها، ما اگه میخواستیم رونویسی کنیم، خدا میدونه گاهی وقت رونویسیش دو رو وقت میگرفت، یعنی دو روز وقت میگرفت ما اینا رو رونویسی کنیم. وقت زنده آدم مثلا 3-4 ساعتش وقت زنده است که برای دو سه رو طول میکشیم. من یادمه و ایشون چند روز اینا رو مینوشتن و بقیه روز هم که هر کار ایشون نبود که تو سال یه بار پیامه براعت بنویسند و پیامه نمیدونم استقامت بنویسند. که این خدا اصلا ذهن رو تیز میکنه. بنده اگه وظایفش خوب انجام داد اینقدر ذهنش تیز میشه که کارهای مهمش اتفاقا نمیمونه و کارهای غیر مهم از چشمش میفته و دیگه اصلا اسیر اون کار نمیشه. حالا اینا در جا خودش باید بحث بشه. به هر صورت پس این خطر بزرگیست که روح را متوقف میکنه و اون اینست که ما دوست نداشته باشیم عبادات را. نفس حال خودش را دوست داشته باشد. خودتونم بارها دیدید که بسیار حاضر است هیچ کاری نکنه، هیچ کاری به تعبیر لغت، ولی حاضر نیست دو رکعت نماز بخونه، مستحبه، حاضر است هیچ کاری نکنه. هم تو من خودم آقایی وقت در امتحان کردم دیده میگم که خب اخبار تلویزیون گوش بدیم بلنش، بعد میگیم که نکنه دیگه تحلیل سیاسی بعدش داشته باشه، خب پس میشینیم برای تحلیل سیاسی، بعد تموم میشه بگونه این برنامه بعد شد اصلا بنا نداریم ببینیم آقا، من نمیدونم چرا میخوام بدونیم. وقتی آقا کلی آهنگ تجارتی میزنه با کلی موسیقی میزنه ما رو میخواد بشوره که بعدش ببینیم، میخواییم هم بلند شیم. ولی اینجوری ما رو برخورد میکنه نفس، اینجوری عمری ما رو میدوزه. یعنی نمیدونم هم چطوری میشه توجیه که وقتی میده به عقل میبینه همه این کارا بی خود بود ولی انجام هم دادیم دیگه، منده انجام دادم. حالا آیه خودش گواه است، می فرماد 179 سوره اعراف آیه 179 و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. وقت بعدش گفته چی آقا؟ همه اینا مال این است که اولئک هم الغافلون، رو غافلونش ما حرف داریم. میگه آقا ما بسیاری را به جهنم میفرستیم، اصلا اینا انگار برای جهنم خلق شدن. زرعنا یعنی خلقنا، یعنی انگار اینا برای جهنم خلق شدن، نه اینکه ما میبریمشون جهنم. اینا یه کارایی کردن که انگار برای جهنم خلق شدن. خودش میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا همشون قلب داشتن، میتونستن نفحات ربانی رو دریافت کنن، اون سروش های غیبی رو بگیرن، نگرفتن. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم داشتن، میتونستن از طریق آیات الهی قلبشون رو تکون بدن، روحشون رو متعالی کنن، نکردن. و لهم آذان لا یسمعون بها، مواعظ حق رو میتونستن بشنون، میتونستن جهت روحشون رو متعالی کنن، بیدار بشن، نکردن. میگه اینا مثل حیوان، یعنی از نظر درجه اگه اینا رو هم دقت کنید بد نیست، مثل حیوانان از نظر درجه، یعنی این حیوان وجودشون هست، اما حیوان گمراهش که حقیقی نیست. یعنی حیوان که یه گل ببینه به مقام قلب نرسونه ده یه الله اکبر نگه که گمراه نیست، ولی انسان گمراهش حقیقیست، یعنی باید بکنه و نکرده است. برای همین بعدش میگه که چی؟ بلهم ازل، یعنی درجه اینا درجه حیوانه، اما از اون جهت که گمراهی حیوان حقیقی نیست و گمراهی انسان حقیقی است اینا ازل. بعد میگن همه این بدبختی همان این است که آقا آزاد نیستند، اینا غافلند، اینا از پتانسیل های وجودشون استفاده نمی کنند، اینا جهتگیری هاشون رو گم کردن، اینا روحشون رو متوقف کردن. جهتگیر اصلا این غی که داریم تو قرآن یعنی کسی که جادش رو گم کرده است. غ غیر یعنی کسی که اصلا جاده رو نمیدونه تو کدوم جاده بره. یه وقت زدم تو جاده است اما نمیدونه چطوری بره، اینا میگن زال. یه وقت است یه کسی نه اصلا جاده شو گنگ، اصلا هرچه حرکت میکنه غلط حرکت میکنه، یفقه اصلا این قلبش هرچی میبینه وارونه میبینه. شما ببینید یه کسی واقعا اینجور هست یه نه، روز جمعه همه یک میل خوب شدن پیدا میکنن، میل برترگرایی، همه این نفخه ایست که به روح همه میخوره. ولی یه دی این نفخه را تبدیلش میکنن به یه جلسه تفریح غافلانه. خب یعنی اصلا نتیجهش عوضی میشه، یعنی این اصلا جاده نداره. یه وقت از یه کسی جاده داره، حالا تو نمیده تو جاده حیرانه، تو جاده حیرانه، یکی اصلا جاده نداره، یعنی همه ادراکاتش بی جهت شده است، همه پتانسیل های وجودش سرگردان است. نمیگن غافل، نمیگن غافل، غافل یعنی داشت، داشت استفاده نکرد. میگه که این آدم ها اصلا نمیرسن به اون مقصد. حالا حرف اینجاست که چرا، حالا باز این آیه رو هم بخونیم. و انذر هم یوم الحسره، ای پیغمبر اینا رو از روزی که از سعادت حقیقی محروم میشن به ترسون قیامت، یعنی سعادت حقیقی بهش، یوم الحسره از قضی الامر، وقتی که فرمان ما رانده بشه، فرمانی رانده بشه، وقتی کارا تمام بشه، اینا یهو ببینن بدجوری خراب شد بعدشون، حسرت میگیردشون. چرا؟ برای این که در قفلتن و هم فی قفله، قفلتن از آخرت، قفلتن از آخرت در دنیا، و هم لا یومن، اینا مشرکن، اینا مومن نیستن، مشرکن. مشرک یعنی کسی که جهت نداره، قرب نمیخواد، قرب نمیخواد. باز این آیاتی که راجع به قیامت، خودتون از اول تا حالا مستحضری، قیامت یعنی همین دنیا وصل به بعد غیبی شدن. یعنی وقتی میگن شما در قیامت هیچی ندارید، یعنی همین حالا در غیب هیچی ندارید. مگر روایت نداریم، بارها بحث شده است که پیامبر همین حالا که رفتن معراج دیدن که یه عده‌ای وصلند به بهشتشون، یه دهی وصلن به جهنم، یه دهی همطور موندن. حالا به تعبیرهای مختلف دیدن که یه دهی چیزی میفرسن، خشتی میفرسن، نمیفرسن. اون آقا گفت که چی؟ وقتی حضرت فرمودن هر لا اله الا الله یه درخته، گفت پس خیلی درخت داریم. گفت که خلیفه دوم، گفتن که اگه نسوزانی، ما از این میفهمیم که یعنی سوزنده ای تو. حالا یعنی اینجوریست که همین حالا وسته به غیب دیگه. حالا یه آیه رو نگاه کنید، اقتربن الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، مردم همین حالا حسابشون داره نزدیک میشه، یعنی قیامت همین حالا هست، وستن به قیامت و اینها در غفلت هم در فراری از اون بعد غیبی، دوباره رو غفلت نظر دارنشون. و آیه رو میدونیم که میگه چرا اینجورن، میگه برای که یلعبونه الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم، چه سوره انبیا هست. یعنی اینا قلبشون به دنیا و بازی های غیر مهم مشغوله، امور غیر مهم مشغوله، لاهیتن قلوبهم، قلبشون لاهیست، یعنی به غیر مهم خلاصه مشغوله. وقت راهش چیه؟ یعنی این هست، این سستیه در بندگی هست. هممون دوست داریم که بندگی کنیم، بندگی هم ظهورش به انجام عبادات هست، یعنی حتما باید یه بچه از حیات ما عبادت باشه. وقت میگه که اگه خواستید باید مجاهده و مراقبه کنید، برای فرار از غفلت از طریق ذکر و فکر، یعنی مقدمه رو آماده کنید، قلبتون رو، قلبمون رو، هممون آماده کنید، هی به خودمون تحمیل کنید، هی یاد خودمون بیاریم، یواش یواش در حول مسئله فکر کنیم، بعدم تو عباداتمون حضور قلب و هی رعایت کنیم، هی فشار بیاریم، هی مواظب باشیم، دور قضیه‌مون رو پاک و پوچ کنیم، نذاریم چشممون رو بگیره حادثه ها، عنوان ها، شغل ها، حساسیت ها، تنفر ها، غضب ها، خوشحالی ها، غم ها، حزن ها، الم ها، اینا نباید ما رو بگیره. ما انسان آزادی باید باشیم. غضب هم نباید ما رو بگیره. همطور که قبلش بحث شد، در آینه خدا غضب را به خلق غیر متدین کافر کردن غیر اینه که از موضع وهم غضب کردن. اون دومیش ما را اسیر میکنه، اولیش ما رو ببرین میکنه. میفرماد که باید یه کاری کرد که از این ذکر و عبادت ما یواش یواش شیطان و نفس اماره را دور کنیم، یعنی علاقمند کنیم خودمون رو به ذکر و عبادت. وقت وقتی علاقمند شدیم به ذکر و عبادت، دیگه نفس از قدرت میفته، یعنی نفس رقیق میشه قدرتش، وقت خب شیطان هم رقیق میشه دیگه. برای همین هم میگن دیگه اون دستورات دین را که خودتون دین همیشه نماز ودا بخونیم، یعنی که دیگه معلوم نیست، یعنی این هم یه شعور است. اگه دیدیم این شعور رو نداریم، در خودمون ایجاد کنیم شعور این که ما همه حالا میمیریم. کی میفهمه همه حالا میمیریم؟ اون که میفهمه علم به غیب وصله. شما ببینید، شما همه حالا میتونید بمیرید، هیچ هم بعید نیست، ولی چرا حس نمی کنید؟ چون به غیب وصل نیستید. این بعید دونستن، بعید دونستن زمانی نیست، بعید دونستن تکوینی است، یعنی نحوه وجودت و نحوه فاصله به غیب است که حس نمی کنید مرگ را، اگه نکنید انشاءالله که اینطور نیست. یعنی اگه این نماز ودا را دیدید که خب به خودتون بفهمونید که چرا نه، نه اینکه بشین براش یه قصه بگیم وهمی بر وهمش به افزایید که اونم جواب شما رو بده. خب شما بگوین که خب بسیار جوانهان که میمیرن، میگه خب بسیارن که نمیمیرن، یعنی شما بگون بسیاری مثلا سنای من میمیرن، میگه خب بسیارم که میمیرن، یعنی اینجوری که نمیشه باش برخورد کرد، این که وقت مجادله میشه. نه، باید درک غیب و قیامت بکنه. اون حالا برای وعظ و دل بیدار بد نیست البته، ولی شما یه وقت از میخوان با خودتون حرف بزنین، اگه یه مقداری بفهمونید بهش که نه خب آخه تو نمیفهمی که هر لحظه امکان مردن داری، اینا باید تصدیق کنه و تصدیقم میکنه، یعنی اگه حسش زلال شد انکار نداره، استبعاد نداره، دلش قشنگ تصدیق میکنه که خب نه راست، چرا نه، اصلا حس میکنه که داره میمیره. برای همین هم وقتی که اولیا میمیرن هیچ عوض نمیشه، یعنی اصلا انگار دارن زندگیشون رو ادامه میدن دیگه، سختی ها و اینا که نیست که گفتیم تو بحث علم و نفس. گاهی وقتا بعد از این که میمیرن میفهمن که مردن، برای اینه که همین حالا ببینید، یعنی شما اگه یه مقداری ادراک غیبیتون قوی شد، به راحتی این ارتباط برقرار میشه، یعنی ارتباط با قیامت برقرار میشه قلبی، نتیجه تصدیق قلبی، یعنی راحت تصدیق میکنید که خب میمیرید، و برادون اصلا مشکل نیست که بمیرید، یعنی هیچی نیست که بخوای دنیایی را آخر کنی، تحولی اینجا. وقتی دیگه میخندید به اون طرف که ما هم آرزو داریم، حالا زوده که بمیریم، اصلا نمیدونم یه همه چی مولوی میگه دیگه، درد خیلی خوب میگه، حیف که این وقت بیشتری میخواد تا اینه بفهمیم. دردمندان را نباشد فکر غیر، خواه در مسجد برو خواهی به دیر. ببین میگه که تو درد نداری که اینقدر فکر داری برا اونوره، تو جهتگیری نکردی که اینقدر همه چی فکر میکنی. غفلت و بیدردیت فکر آورد، در خیالت نکته بکر آورد. خیلی عادیه نکته، میگه آقای دیدین که این آقا خیلی عقلم رو به کار انداخته، دیدم اگه دور ساختمانم رو سنگ این نوع بکنم هم ارزون تر در میاد هم قشنگ تره. به قول مولوی میگه سر که در وی عقل نبود دوم بود. پس تو دوم دا به کار انداختی، آخه این کجا عقله که حالا تو این تمره که مولوی میگه دیگه، یه فکر کودکانه وهمیه ایناست دیگه. لیک بعضی روسوی دوم کرده هم گرچه سر اصل است آن گم کرده. اینجوریه نکته بگر، یعنی همین میگه که در یه قصه اصلا در این داستان یه قصه میگه خوب بود و برده بودیم همهش رو میخوندیم. میگه که یه کسی محکم زد پشت کله یکی دیگه، بعد خب یارو خشم گرفتش، یقش گرفت گفت چرا زدی؟ خب پشتش میسوخت دیگه، گفت سب کن وقتی از زدم پشت کله تو یه تاراقی کردی یا نگه. گفت که چرا؟ گفت بگو این اول دست من بود یا کله تو. یارو گفت که من اینقدر پشتم میسوزه که از این فکر را نمی کنم. فکر نمیسوزی داری از این فکر را میکنی. مولوی خوب استفاده کرده، میگه که همین فکر را که از دست منه یا از پشت تو دیگه نگران نیستی، اگه نگران بودی اینجوری نبودی. بعد همین تیکه را میاره، تو سوز داشتی اگه تو میدونستی در راه مونده اصلا این مسائل نمی برده، این خیالات نمی دزدیده. این که میبینید آدم براش هزار تا فکر تو نماز میاد، چون این سوز دوری از حق به جانش نخورده است. این فکرای این بر اون بر مال این است که خودشا در قربت از حق نمیشناسه. درس کردم جای بحث بسیار داره که دردمندان را نباشد فکر غیر، خواه در مسجد برو خواهی بده. اگه کسی درد داشت، درد واقعی داشت، اصلا این فکره غیر این که به حق برسده نمی کنه. جز غم دین نیست صاحب درد را. صاحب درد یعنی همون که میبینه که وا چقدر محرومه. ما آقا مشکل اونه که محرومیت همونه نمیشنستی. این خیلی مشکل. چرا اصلا اینقدر دل میبندیم به این دنیا؟ تازه چی هم حالشو داریم بحث کنیم که نه من به تو ثابت میکنم این سنگ ارزون تر در میاد، بر با پکاره دستم. اصلا اینجوری ما نمیخوام با تو حرف بزنیم که تو اومده حالا به ما ثابت کنی نه ارزون تر در میاد از نظر ارزم به صرف ماست و اینا. ببینین اصلا چقدر حالش داره از این فکرها بکنه. اینه با یعنی مشکلم واقعا همین جاست که آدم نید قربتی که باید حس کنه داره ول کرده، چقدر وقتش صرف این حرفا میکنه. اینجور نیست آقا. برای همین هم شما دیدین گاهی وقتا انبیا و اولیا در اوج فقر چقدر سخی بودن، آزاد میکردن خودشونا از این چیزا، یعنی نمیخواستن کیل بیاد از این چیزا براشون، اینا میخواستن اون قرب و قربتشون را بفهمن دیگه. میگه جز غم دین نیست صاحب درد را. کسی که درد داشت آقا فقط نگران بیدینی خودشه. میشناسد مرد را و گرد را. خوب گفته است. گرد یعنی یه چیزی که هیبت داره اما هیچی نداره، یعنی واقعیت ها را از وهمیات میشناسه. خیلی بحث میخواد که شناخت شناسی عرفانی یعنی همین، یعنی کسی میتونه واقعیت از وهم تشخیص بده که جهت گیریش حق باشه، وگرنه بسیار سر واقع میدونه که واقع نیست. یعنی اگه سوز حق داشتی حالا میخوان 100,000 تومان تو جیبت بکنن، اینا رو گرد میبینه اصلا نمیری دنبالش. یه وقتا در راستای حق 100,000 تومان میخوان بدن دهد که برای مردم خرج کنی، اونم میری دنبالش. یعنی ملاک سوز حق داشتنه. اینجوری میشه دیگه. حکم حق را بر سر و رو مینهد، حفظ فکر خیش یک سو مینهد. حفظ و فکر خیش یک سو، یعنی دیگه نگران خودش نیست، نگران اطرافش نیست. این مواظبت هایی که بقیه دارن میکنن به عنوان رندی و هوشیاری اصلا در داستان و دستگاه این نیست. دستگاه عجیبی است. یعنی دست شما ببینید محافل روشن فکری ما میگه واقعا آلوده به همین چیزا نیست، آلوده به فکر بکر. اصلا فکر بکر مصیبته، آلوده به فکر بکر. تو سوز نیست، تو محافل روشن فکری ما یکی از مشکلات نیست که عبادیات حکومت نمی کنه. الهیات نظری روشن فکرهای مذهبی درش هست، ولی عبادیات غلبه نداره و این یه فاجعه است. فکر بکرم برای همین هی میاد وقت جذبه های وهمی سینا در کنار، البته ما اون برای قضیه را قبول داریم، ذهنای تیز را ما باید به عنوان سرمایه های جامعه ازشون استفاده کنیم، ولی همه جانبه بودن مسئله در کنار عقل نظری و عقل عملی به دست میاد. اون وقت درمانش همین بحث قصد و اراده است. یعنی برای اینکه ما از این خیالات آزاد بشیم، این همه کشش ها و گرایش ها و کشمکش ها روحمون آقای ویران نکنه، آزاد بتونیم با حق ارتباط پیدا کنیم، سبک بشیم، خب باید قصد حق بکنیم. یک کلمه متا ما تلق ما تهوا دع دنیا و احملها. حافظ میگه دیگه، میگه متا ما تلق ما تهوا دع دنیا و احملها. وقتی که اون که میپسندیدیش حق را که پسندیدی تلقا ملاقات کرده، دع دنیا و ما و احملها، همه را ول کن. اینجا همینطوره، میگه که تو اگه میخوای از این افکار پراکنده راحت شی، یک کار حق را قصد کن، سوز فاصله گرفتن از حق را حس کن. وقت آدم قصد کرد حق را، میدوند وای چقدر در دستش خالیه، ولی من اگه بند این ضبط تو قصد کردم که دستم خالی نیست که، حالا با یه دروغ و در رنگی میتونم گیرش بیارم دیگه، اما اگه قصد و حق کنی تازه سوز شروع میشه. سوز که شروع شد دیگه خیالهای واهی ذهن نمیچرخونه. میگه که باید این رزیده را از طریق قصد جناب حق در خودمون تقویت کنیم، یعنی همون دردمون را حس کنیم. حق است، درمانمونم حقه، مگه نه؟ درد حق، درمانم حقه. و وقت نتیجهش چی میشه؟ همونه که همین ما بخواییم، ما این نتیجه را میخواییم. فرمود وستلام ما مستعره المترفون حجم بهم. تو یکی از خطبه های خطبه 141 شاید هست، میگه که خداوند بنده هایی را داره. امیرالمومنین میفرماد ان شاء الله این خطبه را روش کار کنه، میگه که خداوند بنده هایی را داره که بصیرت به اینا هجوم آورده است. بنده اینا یه خصوصیت عجیب داره، همین اون چیزی که برای خوشگذرانا خیلی سخت است، برای اینا خیلی آسان. راحت بندگی میکنه، راحت یه وضوعی میگیرن، یه سجده ای میرن، یه ذکری میگن، نمیتونم راحت یه سری چیزا میگذرن. و از تلام و ماس ما از توئره المترفون خوشگذرانا، اون چیزی که سنگین است و سخت است برای خوشگذرانا، برای اینا آروم میشه. و از تعنس و اونس دارن برای اون، با اون چیزی که قلدران هرگز نمیخوان داشته باشن. ببینید با کی اونس دارن اینا؟ اونس دارن. این روحیه در اینا به وجود میاد و این روحیه راهش هم همینه دیگه. یعنی شما دوباره جمع‌بندی کنید بحثا، اگه قصد حق کنیم اون وقت دیگه برامون اصلا سخت نیست که بندگی کنیم. بخواید و نخواید ما رو برای بندگی آوردن تو این دنیا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندگی حالا یارو این طرف قضیه رو میخواست از دست ندید، اون برای از دست داد. گفتن آقا بندگی فقط این نیست که همش نماز بخونی، نتیجه گرفت که خب هیچ وقت نماز نخونی. اون آقا وزیر، اون نخست وزیر موقت گفته بود اینقدر کار دارم که دیگه نرستم نمازم رو بخونم. یعنی این که بله گفتن یوه آدم جانب افراط رو نگیرد. اسلام نمیپسندد آدم در کنار مردم نباشه، ولی فل خلقه بالحقه، گفت سیر من الحق الی خلق بالحق، اینا میگن کار به سوی خلق، از طرف حق به سوی خلق بالحق، یعنی دل با خدا باشه کنار مردم باشین. امیرالمومنین تو همه خطبه میگن بدنشون با مردمه و روحشون معلقتن بالاتصال، روحشون حق بسته. این تر مگه میشه آقا؟ مگه میشه کسی وقتش صرف تمام درگیری های مردم بکنه که اصلا حق از قلبش بره بیرون، بعدم بگه عبادت به جز خدمت خلق نیست؟ کو خلق؟ کو عبادت؟ کو عبادت؟ بله بیای اصلا چنین سندش کو؟ یه شاعری یه شعری گفته است، خب قشنگ گفته، و وقتا اکسبش احسنش از اکسنش از اکسبش است که احسنه. اگرم عبادت به جز خدمت خلقه، زنی مثل پیغمبر، مثل پیغمبر، پیغمبر چطوری به خلق خدمت کردن؟ با دل بیدار در جهت روحانیت مردم. وقت معلی در جهت روحانیت مردم باید مشکلات مادی مردم هم برطرف کرد. مولوی یه جا قشنگ میگه، میگه گاهی وقتا دیگه یه سینه خیلی گرفته است، یکی دلش میخواد بیاد دختر برای تو درد دل کنه، تو هم کار داری وقت نداری، ولی این سینه گرفته مثل یک اتاق پر دوده، یه روزنه میخواد این دوده بدت بیرون، تو برای خدا این گوشت رو روزنه دل اور کن، برای خدا بشین خوب حرفاشو گوش بده. این هم یه نوع خدمت، بالاخره اینو آزادش کردیم که راه ادامه بده، سبک بشه، اراده بده، اینم برای ادامه بده راه، این برای خداست. اما اگه یه وقت خدایی نکرده از حق غافل شدیم و در خلق اسیر شدیم، اصلا اینا حرفا علکی است. دین که اینا رو نمیگید. حالا هر کی میخواد هر جور خودش به چسبونه به این حرفا، خودش چسبونه. آیه دیگه از این قشنگتر میفرماد که امام صادق، حالا اول چیزا میخونیم بعد آیه رو میخونیم. حضرت صادق میفرمان که صاحب النیت صادقه صاحب القلب سلیم. میگه آقا میخوای ببینی که نیتت سالمه؟ میگه آقا نیتمون سالمه، یعنی جهتمون درسته، جهت درست که قلب سلیم. قلب سلیم ها یا اتوز، یعنی قلبی که جز قصد به حق توش نباشه، قلب پاک از بیماری شرک. اینم روایته، از روایت داریم که قلب سلیم یعنی قلبی که از شرک یعنی قصد غیر حق. کیا میگه؟ آقا میگن نیت سالم ما رو نجات میده. این درست. حالا نیت سالم یعنی کسی که قلب سالم داره. قلب سالم یعنی چه؟ یعنی قلبی که جهتگیریش حق باشه. خود آیه بعدی کمک میکنه، یا من لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت آقا نه مالت نه فرزندت اینا هیچ به تو نجات نمیده، هم دنیا هم نمیده، ما نمیفهمیم، هم دنیا شما خودت تنها حس کنی. ببینید فقط اگه ارتباط الهی باشه مسئله ما حل نیست. الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی که بیاد به طرف خدا با چی؟ با قلب سالم که حق را اراده کرد. شما برای ایمان، برای انقلاب، برای مردم اینا باید کار کنین، اما یادتون باشه فقط با حق معامله کنین. ببین این آدم ها چقدر وضعشون خوبه که خدا سفارشش اینا به پیغمبر کرده. یعنی این آدم هایی که این آیه رو نگاه کنید، آیه 252 سوره انعام، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. پیغمبر طرف اینا را داشته باش، ترد نکن اونایی که یدعون ربهم. میخواید روش وقت بگذارید؟ ببینید شما یه وقت دارید گرمه دیگه، از گرم جارو کردن صحن امام مثلا، اما چی را میخواید؟ ربا میخواید دیگه، نظر خلقا که نمیخواید. این که میفرماد قصد الهی باشه، جهت الهی باشه، میگردی در هر کاری حق را پیدا کنی. میفرماد که یدعون کی، یعنی پروردگارا من تو را میخوام، نظر تو را میخوام، رضایت تو را میخوام. وقت ناخودآگاه اونجا که رضایت حق نیست، اصلا دست شما بهش نمیزنی، چون میدونید بعد همون آن زیر سوال میرید. دائم گفت بلقدات ولعشیق، او وقت اینا یدعون رب با برای چی میخوام؟ برای یریدون وچه، اینا خدا رو میخونن که چی بشه؟ که وجه خدا رو اراده کرده. یه مثال بذاریم، وجوهون یا معز ناظره، تو قرآن داریم دیگه، صورت که نگفت که، وجوه همونه که تو قرآن میگه فعقم وجه کل دین حنیفا، وجه که این بدنه نمیگن که، این بدن که اصلا آقای وجه ما میگون جهت ده در جهت نیکان قرار بده، یعنی صورت ده در جهت نیکان قرار بده تو آیه. و همون که گفت فعقم وجه کل دین حنیفا، اونجا میگه که چی؟ اینا روز قیامت وجوهون یوم از ناظره، اون وجهشون، اون جلوه باطنیش، اون جهت باطنیشون نورانیه، سو بشاشه. و حالا اینا چیا میخوان؟ وجه حقا میخوان. حالا یعنی میشه کمک گرفت که منظور همون نظر باطنی حق است، همون جهت حق است به اینا، که حق جهت حق بیفته به قلب اینها. اینجوری بگیم که اینا یریدون وجههو، اینا وجه خدا رو اراده کردن، خدا رو میخونن، نه فقط بخونن. اینم یه مشکلیه، یه وقت یکی خدا رو میخونه نمیدونه چی میخواد، میگه نه اینا خدا رو میخونن اما میدونندن چی میخواد، اینا وجه خدا رو میخوان، اینا میخوان خدا جهتشو به اینا بندازه. شاید حالا اینجا بگیم نظرشو به اینا بندازه، چون داریم دیگه. بحث توبه از کبر هم یک کمی بحث کنیم. یه کبر داریم، یه تکبر، بالاخره باید یه جوری اینا رو هی بگیم و به ذهنمون بسپاریم تا اون چیزی که امام فرمود، این حرف امام پیامه به این نسله. امام فرمود هیچ، یعنی شما تا همه این دنیا براتون هیچی نشه آزاد تنفس نمی‌کنید. همه این نگاه ها باید نگاه های معامله‌ای نباشه، نگاه های گرفتار نباشه. شما در الان باز مثال نماز می‌زنید، این نظر شما در نماز باید نظر گرفتار نباشید، نگاه دل به حق نگاه گرفتار نمیشه، نگاهی که گرفتاره هر چیزی گرفتار باشه این نمیره، این نظر آزاد نیست، نمیتونه بگه هیچی. کسی که نتونه بگه هیچی نمیتونه بگه که، میگه دیگه کوس انال حق بزدم، اون قبلش یادم رفت، فارغ از خود شدم و کوس انال حق. این فارغ از خود شدن، این همینه دیگه، این فارغ از خود شدن رو شما میطلبید، همه شما بایدن فارغ از خود شد. اگه فارغ از خود شدین روح آزاد میشه، روح که آزاد شد اصلا جهتش حق است، هنالک الوست، وقت وست حاصل میشه انشاءالله. خب یه کبر داریم، یه تکبر. کبر درونی است، تکبر بیرونی است. کبر یعنی خود را بزرگ دانستن، تکبر یعنی بزرگی خود را نمایاندن. هر دو بده، هر دو بده است. و عموماً ما اسیرش، ممکن است ما اسیر تکبر نباشیم اما اسیر کبر هستیم. پیش خودمون برای خودمون حساب باز میکنیم اما لو نمیدیم، لو نمیده. این مصیبتیه که آدم یه جوری پیش خودش به خودش نمره 20 بده. حالا من نباره ها عرض کردم ولی مؤثر است برای خود من. شما شما ببینید واقعا از کجا به خودتون میخواید نمره 20 بدید که برفرض اومدید اینجا نشستید؟ این میل کی در شما انداخته است؟ یعنی گاهی وقتی که ذهنتون تیزه و یه مطلب رو میگیرید، این کی در شما انداخته است؟ نه وقت شما که خدا عکسش هم داده است دیگه، گاهی وقتی هیچ میل، هیچ اصلا تیزی از ذهن نیست، اصلا دلمون به این افکار نمیره. واقعا چی شد که میل به این چیزا در جان ما افتاد؟ اگه لطف خدا نبود که، خدا ما رو داره اینجوری امتحان میکنید. نگو که خب اونایی که این میل به جانشون نیفتاد چرا؟ نه، به همه افتاد. بعضیا شکر کردن، بعضیا نکردن. ولی فقط پس مقام ما مقام قبول است. ما هیچی نداریم. ما بزرگترین خدمتی که به خودمون میتونیم بکنیم قبول فیض است. و اینم واقعا کار مشکلی. همینم با یه لطف دیگه انجام میشه. روی اساسه که اگه مقایسه نکنید، به خودتون رجوع کنید، ببینید هیچی چیتون با مقایسه نمیذاره ما مسئله برام چه. به خودتون رجوع کنید، نه هیچی که بخواید از خودتون شروع کرده باشین، هر چی فیضه از حقه. و اون برای قضیه هم که خدا ما را بیدار میکنه، گاهی وقتا میگیره ازمون. آدم نگه کویر شد، یه کویر خوش، انگار اصلا لاله دین هیچ وقت در این کویر نرویده است. این چقدر ما بد امتحان میدهیم گاهی وقتا. نمیدونم شما گاهی وقتا از دست و زبان ما چه چیزهای صادر شده است. خودمون خجالت میکشیم، خودمون خجالت کشیم، چرا یه اینقدر بی خود غضب کردیم، چرا اینقدر بد قضاوت کردیم، بسیار غلط قضاوت کردیم، فوقش رو نکردیم. خب اینم لطف خداست، قضاوتمون بد بود ولی خدا نشونمون داد که ببین اگه به خودت واگذارم چطوری رو مردم حساب بکنی. و بعدم مردم همش غلط بود، از اول تا آخر غلط بود. بسیار وقت این کار با ما شده است. هر وقت نشده است شاید توفیقش نداشتیم، نه اینکه نبوده است. روی اساسه که این ور قضیه را خیلی رو خودتون کار کنید که جایی برای نمره 20 دادن به خودتون نیست. فقط یه جایی هست که توفیق قبول فیض را بخواید از خدا ازتون نگیرید. همین شما و ما کسی هستیم و کمالی داریم اینا، والله نا مسخره ترین حرف هاست که از زبان ما دارد. همین فقط گفتم یه تو قدرت قبول را اگه خدا نگیره خیلی فیض بزرگی به ما داده است. روی این اساسه که باید بیدار بشیم. یهو از خودمون خوشمون میاد، همین ها، یعنی اگه مواز از خودمون خوشمون میاد. خداوند گاهی وقتا یه آدم ساده را جلو ما سبز میکنه، ما را امتحان کنه. و وقت ما سادگی های خودمون رو نمیبینیم، یعنی ما اینا آینه خودمون نمیبینیم که ما هم همینیم، ما باره هم همینیم. اینا میذاره که ما خودمون رو ببینیم، فیضش رو ببینیم، کبرمون رو ببینیم. یعنی باره ها نشیز یک چیزهای آدم نمیفهمه که اصلا باورش نمیاد، بر حالا این طرف هم نمیفهمه. بجای اینکه بگه خب مثل خودمون بود. یه نکته را چقدر ما مثل دور جونه شما مثل خر تو گل فرو می رفتیم. این مسئله ساده. حالا در شرح حال بعضی ها خب میگن دیگه، میگن حالا مثال فکری می زنیم، البته مسئله بالاتر از اینا. میگن انیشتن رفته بود به نجاره گفته بود که یه قفس برای ما بساز که یه در بزرگ داشته باشه، یه در کوچک. گفته بود استاد در کوچیکه رو می خواهید چه کار؟ گفته بود می خواهم گربه از در کوچیکه بره، سگه از در بزرگ. گفته بود نمیشه که حالا گربه از در بزرگه بره. فکر کرد گفته چرا؟ خب یعنی گاهی وقتا، یعنی واقعا اینو شما شاید فکر کنید که خب این خیلی ساده است. اول که برای من گفتن، خودی برام گفتن خب آره از در کوچیک گربه بره، از در بزرگ سگه بره. یعنی گفتن خب طوری نیست، همین طور باید نیست. میگو بعد که یه ذره قد دیدی چقدر خنده داره، حالا ببینید ما چقدر به مردم میخندیم. ایناست که نمیذاره ما مسئله برامون هر چیه قنید. آینه های خنگی خودمون رو به ما نشون میدن که ما بگویم الحمدلله. شیطون میگه کبر کن، بگو خوبه که من اینجا نیستم. چی تو اینجور نیستی؟ تو بدتری، همین بدتری که کبر داری، یعنی همین بدتری که دیوانه معذری هستی. حالا روش کار کنید اینا که کم نیست. دیدن این مسئله خودش خیلی مسئله است. من نمیده همونطور که یادتونه پیغمبر فرمود که خدا بعض موقع گناه را به بندش میده از ترس عجبه. عجب یعنی میخواد رحمتش کنه. حالا این کبر و عجب خیلی به هم نزدیکن. عجب اینه که آدم به خودش خیلی وره، یعنی خودنمایی هنوز ممکنه توش نباشه. کبر و تکبر ظهور خارجی هم بیشتر داره. حالا تعبیرهای دیگه هم کردن ازش. عرضم اینجاست که آدم اگه از خودش خوشش بیاد عملا یه اعمالی نشون میده، خیالاتش خیلی عجیبه. شما نمیدونم باش حتما روبرو شده دیگه. بعضی حالا من یه مثال ساده بزنم. اگه بگم که آقا شما مثلا حالا که مهمم هستی، یه جا که مهمی، حالا پا برهنه با یه لباسی که خیلی ساده باشه، خلاف شرع نباشه، بیا مثلا راه برو. خب آدم بهش سخت میزه. در شرع حال پیامبر داریم سر برهنه و پا برهنه گاهی وقت راه میرفتن. امام فرمان مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بودن گاهی وقت شبا پا برهنه با سر برهنه تو کوچه قم راه میرفتن. شیخ عبد چون ابهتی بودن دیگه ایشون، ما این از پیغمبرم داریم. این در بقیه هم داریم. حالا یه وقت از بقیه میخوان کبر نیارن. بعضی در شرایطی هم که اگه آدم مواظب، اگه خودشون مواظب نباشن، کبر تمام شرایطش آماده است. روی این اساسه که حالا یه جوری ریزترش گاهی وقتا ما جایی که هیچ دلیل عقلی نداره میگم کسر شأنمون میشه. نه اینو وهمه دیگه، بی جاست دیگه. مثلا در نظر بگیم این رو برخورد امام که عمامه سرشون نگذاشتن اصلا سابقه نداشت. این روحیه خیلی نسبت به شرایط خودشون یک سنت شکنی خیلی خوبی بود. بردن خودشون عادی کرد. اگه بشه اینا از خودمون یه جوری بر بریم دور کنیم که نه، یعنی چه کسر شأنمون میشه؟ کجا کسر شأنمون است؟ اون چیزی که عقل و شرع میگن کسر شأن است. بله اونا تحبیر غیر وهم را دامن زدن است. تحبیر نباید مؤمن بشه، مؤمن نباید سبک شه، اما در وهم مردم یا در عقل مردم، در شریعت، در عقل مردم. همین آیه‌ای که خذو زینتکم عند کل مسجد را علامه اصلا این حرفا رو نمیزنن که یعنی خودتون رو قشنگ کنین. دا اینا میگن زینت دی زمین، زینت زمین گیاه است. هر چی رو زمینه زینت زمینه، زینت روح ایمانه. میگن تو مسجد برید زینتاتون رو بگیرید. اون طرف قضیه که مؤمن طوری نرد که عزت نفسش بشکنه در جای دیگه داری. بله ما به پیرای خودمون رو بستن در وهم بقیه محترم میشیم. بعضی ها مثلا حضورشون خجالت میکشن که مثلا زنبیلا دست بگیرن برن چیز بخرن. تا اینا وهمای بی خود بچه گونه است. یا دیگه از الاما شوالله از نادریم خداشون را از وهم مردم میپاند. در صورت که نه، باید آدم خودش را تو این چیزا بشکنه، یعنی باید یه کاری کنه. وهمش همس وهمس آتشه دیگه. اگه بهش میدون دادی میاد میاد به جایی میرسه که من کسی را سراغ داشتم که ورشکست بعد نیمد از خونه بیرون. ورشکست، خب تاجر محترمی بود، ورشکست. بعدش قبولم کردم که بقیه ببخشن بهش. یه روز اومد تو بازار بهش گفته بود یکی که آقا ما مالمونو میخوان چرا نمیگه. همین خب این میتونست بگه آقا ببخشید ندارم.
پیدا میکنم میدم، حالا برشکستم. روزم برشکستن هم مثل حالا نبود، واقعا قافلشون هم میزدن در اینایی که من میگم. بعد باعث شد که بره تو خونه و دیگه غذا نخور تا مرد. به اسمش هم گوشم غیرت، غیرت شیطانی. چرا؟ چی شد؟ چی شد؟ خب نداشتی بدین، دوست که نکن، اینا هیچ ارزش نداره. اینا حالا از اینا کار به اونجا میرسه دیگه، کار اینقدر جلو میره که دیگه خودتون میگه ما از اونان که نمیدونم هیچ وقت این کارا نمیکردیم. چه کارهای؟ کارهایی که اصلا اشکال نداره آدم بکنه، آدم ساده بودن و زیر عقل شریعت تنفس کردن، اینا هیچ اشکال نداره. پیامبر وقتی میگه شما را اگه به پاچه بوزی دعوت کردن، دعوت را بپذیرید، خب بگه نگذارین تکبر درت روش کنه، نه اینکه حالا هر کی دعوتت کرد بپذیر، خب مردم کار زندگی دارن. میخواد بگه که ریشه عدم ارتباط ها توهم و تکبر نباشه. ولی خب گاهی وقت دادم از طریق دیگه خود پیغمبر داریم که خودشون هم میپاییدن از مردم، که خیلی که نمیشد روزگارشون مردم ببرن. خدا کنه حالا این مسائل روشن بشه برای ما، واقعا خودمون رو بپاییم. خدا انشاءالله من و شما را متوجه فقرمون نسبت به حق بکنه و خودش توفیق بده که این سوز بندگی را بشناسیم و بندگی را محکم ادامه بدیم. انشاءالله ما هم محکم ندارم.